محترم سخنران این بخش از برنامه دعوت میکنم تشریف بیاورن جناب آقای دکتر محمد جواد لاهیجانی، رئیس پژوهشگاه دانشگاه‌های بنیادی، و مقاله خودشون رو تحت عنوان وضعیت عدالت و حقوق بشر در سطح بین‌المللی ارائه بکنن. مقاله شون نرسید به دبیرخانه، اما آمدید برای ارائه دارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطالبم رو در مباحثم رو در چهار مطلب خدمتون تقدیم بکنم، البته تلخیص شده از کتاب تدین حکومت توسعه ریاست 76 تشکیلات روای رشوت چاپ کردن، از اینجا تلخیص تفصیلش در اونجا در ضمن 4-5 بسته است. مطلب اول راجع به نسبت‌های سگانه عدالت است. عدالت اگرچه مفهوم بسیار قدیمی است، از زمان مرموزات فیثاغورس تا حالا راجع بهش مطلب داریم، منتها عمدتاً عدالت به سه مطلب نسبت داده شده. اول، عدالت نسبت به فعل است، فعل عادلانه، کارهایی که ده و هم در مقابلش فعل ظالمانه در واقع. دوم، نسبت عدالت به افراد هست که در مباحث فقهای ما زیاد آمده، البته در مباحث علمای ما راجع به فعل هم زیاد آمده، شاید بیشترش راجع به ظلم هست که چه کاری ما را از فعل عادلانه خارج میکنه. سوم، راجع به نظم اجتماعی است که البته در آثار متفکرین غربی از دهه از قرن 18 به بعد بیشتر آمده، در میان علمای ما کمتر به این پرداختن. و در واقع عدالت اجتماعی عمدتاً مفهومی است مبتنی برای اینکه وقتی ما عدالت رو به یک نظم نسبت میدیم چه معیاری داره و چگونه است. تئوری این است که ما باید بتوانیم مفهوم عدالت وقتی به یک نظم اجتماعی نسبت میدیم این رو از اون جزء مقوم اولی یعنی عدالت نسبت به فعل بسازیم. به نظرم این پروژه خوبی است. این پروژه رو حکمای ما هم دنبال کردن. هنر این است که ما چجوری رو به سطح نظم ارتقا بدیم. مطلب دوم، توجیه الزام به عدالت است. حالا عدالت چیز خوبی است، این مطلب الزام به عدالت خودش مطلب دیگری است. و این مبنای توجیهش چی هست؟ توجیه الزام به عدالت در دنیای غربی امروز که در واقع دین مخترعی دارن به اسم لیبرالیسم سکولار، این رو با همه امکانات بخوان به دنیا حق نکنن، مشکلی داره، چون بقیه الزامات اخلاقشون هم دارای مشکل هست. در این حال اونها در این فضایی که برای سایه الزامات هم دارن، الزام به عدالت رو عمدتاً از دایره آزادی فعل در میارن. خلاصه دین لیبرالیسم سکولار، من اصطلاح دین رو به کار میبرم، این اصطلاح رو که از متفکران خودشون به اسم جان دیوی به کار برد، بگو اگرچه ما ادیان الهی رو از بین بردیم، ولی اون چی که خودمون هم عرضه میکنیم این دین تمام عیار منتها خودمون رو درست کردیم و بدون دین هم نمیشه بود. در واقع این دین دارای 5 قاعده هست. قاعده اولش این است که جوهر انسانی در اعمال او ظاهر میشه، یعنی نطق و اراده جاش در عمل، یعنی انسان به عملش، از همین حرفی است که حکمای ما میگه. قاعده دوم این است که سعادت نسخه شخصی است، نه مفهوماً عام هست، نه قواعد عام داره و نه یه نسخه ثابتی برای سعادت بشر هست. هر کسی باید چیزی که فکر میکنه سعادتش انجام میده انجام بده، کاملا شخصی است. قاعده سوم این است که برای اینکه جوهر انسانی به نحو احسن ظهور پیدا کنه، بنابراین معقول است که هر کسی بتواند هر چیزی که فکر میکنه درسته انجام بده. اینو میشن قاعده مطلق آزادی و فقط در یک حالت که پا تو کفش دیگری بکنه باید محدود بشه، در کل باید این آزادی عمل وجود داشته باشه. این باید اساسی در دین لیبرالیسم است. بقیه بایدها باید از این استنتاج بشن. قاعده چهارم این است که این دوائر آزادی فعل افراد باید مساوی بشه. این میشه قاعده عدالت، یعنی افراد X و Y دایره های آزادیشون یک شعاع دارن. به در واقع به اصطلاح دقیق تر میگن آزادی های اساسی افراد باید همه مرکوز باشه. این مبنای عدالت شده است. قاعده یک که اساس حقوق بشری که در میارن از همین قاعده است در واقع. قاعده چهارم که من اشاره کردم، قاعده پنجم اصلا تأسیس حکومت و ژاندارمی هست، یعنی در کل حکومت مسئول حفظ این دوایر آزادی افراد هست و لذا نقش امنیتی داره. لذا مفهوم امنیت تنها مفهومی است که باش میشه آزادی ها رو کاملا از بین برد و کاملا هم موجه هست. یعنی اینکه بعد از حوادث نیویورک دولت های مثل آمریکا و انگلیس اینها قوانینی رو تصدیق کردن که اولا افرادی میشود بدون هیچ گونه توجیه قبلی و حکم دادگاه اینها رو بازداشت کردن، سالیان دراز میشد اینها رو تحت شکنجه قرار داد به اسم بازجویی های ویژه. همه اینها موجه در این دین. فکر نکنیم که این خلاف توجیه است. این اصلا در کنگره آمریکا رو تصدیق کردن. مبنای توجیهش هم همینه که دولت، ما خودمون دولت رو تأسیس کردیم، یعنی افراد ملت بهش حق دادیم که هر جا لازم هست پای امنیت پیش آمد هرچه به توانت آزادی ها رو محدود بکنه. مطلب سوم در الزام به عدالت مربوط به تفکر اسلامی خودمون هست که ما توجیه حقانی برای الزام به عدالت داریم. این توجیه حقانی در مبتنی بر حق، حقانیت، نه حق در واقع. این بحث خیلی مهمی است. مفهوم حق به معنای پایه حقانیت در قرآن بیش از 265 بار تکرار شده. حضرت آیت الله حسنزاده آمویی یک رساله‌ای دارن به اسم انه الحق. در اونجا اشاره دارن که این مفهوم خیلی عجیبی است. هم خدا حق است، هم کتابش حق است، هم نزولش حق است و بعض حق است، قیامت حق است، دارن اطوار معانی بسیار مختلفی هم کلمه حق داره. یکی از ویژگی های، یعنی ما اگر از این مبنا حرکت کنیم، ما میخوام تقابل دو مکتب رو بگم. امروز ما در شرایط فعلی دنیا در واقع یک مقابله وسیعی داریم با مکتب لیبرالیسم سکولار که با تمام قوا استقلاب هم داره و سایر تفکرات از جمله تفکر الهی و از همه امکاناتش هم داره استفاده میکنه برای مقابله. ما احتیاج به یک مبنای نظری داریم برای این تقابل به اضافه کارهای سیاسی، هوشمندی های دفاعی، همه کارهای دیگه. ما هم باید با تمام توان در مقابل این استقلاب بایستیم. مفهوم حق در تفکر اسلامی مفهوم بسیار ویژه است. حتی در خود فعل، یعنی در بحث عدالت در غرب، اگر فعل عادلانه به حساب میاد که ظالمانه نباشه، ظاهر فعل کافی است. این کان در مبنای دروغ رو میگه همینقدر که کسی دروغ رو دوست نداشته باشه، به هر دلیلی این کافی است که این آدم دروغگو نباشه. منتها در تفکر ما باید علت این که اون کار که ضد حق است، ضد ظلم از انجام نمیده، درش نیت باشه. اگر نیت نباشه که به رکورد عدل او نوشته نمیشه. ولذا مرحوم شیخ انصاری وقتی با به عدالت فرد رو در رساله حروبشون بحث میکنن، این مطلب رو تفسیر بیان میکنن که اگر کسی کارهای خلاف عدالت انجام نمیده، منتحال به هر دلیل دیگری انجام نمیده غیر از حق بودن و درست بودن، این به حسابش وارد نمیشه. و از اینجا ما میدان وسیعی رو پیدا میکنیم در بنایی که باید به شکل نظری بسازیم، از مفهوم حق‌مداری فعل تا به اصطلاح عدالت به معنای مربوط به فرد و عدالت مربوط به نظم. من دو نمونه اشاره میکنم خیلی سریع. به نظرم این میدان نوآوری‌های زیاد ایجاد میکنه. یکی از موارد، نمونه اول، حق امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر به عنوان یک وظیفه هست، اما به عنوان یک حق، یعنی من مسلم باید بتوانم این رو در جامعه انجام بدم و این شرایط داره. فقهای ما در ذیل مسئله امر معروف نهی از منکر اشاره گذرا دارن به این که این هم به عنوان حق هست. خود این نشون میده یه باب وسیع از حق مطرح میشه. حق دیگه مسئله ولایت هست. همونجوری که ظلم انواع مختلف داره، یک ظلم هست که اساس ظلم هاست و در واقع بدون اون ما عدالت رو در جامعه نمیتونیم در نظر بگیریم. حتی اگر ما از لحاظ اقتصادی توزیع مناسب داشته باشیم، اون عدالت اجتماعی برقرار نیست و اون حق ولایت هست. یعنی بزرگترین ظلم ها این است که ما این چارچوب رو در واقع نادیده بگیریم. ولذا در تفسیر اون به اصطلاح افاکن اثیم آمده است که این افنی که در اینجا هست مقصود مربوط به حق ولایت است. در حدیثی از علی علیه السلام یک اصول کافی آمده است که قرآن 3/4 راجع به ولایت است، مفهومن و مصداقن و حمایت و بغض راجع به این خط. طبیعتاً این معناش این است که ما در این ساختار نظم اجتماعی اولا یک محوریت داره، از ثانیاً در چارچوب ولایت ما باید این رو در شاخصه نظم اجتماعی خودمون و عدالت اجتماعیمون جاش رو مشخص کنیم که بزرگترین ظلم‌ها درش اتفاق نیفته. من یه مطلب دیگه هم دارم اگر خیلی خوب بشه. می‌خواستم تازه روزه حقوق بشر رو شروع کنم. متشکرم.
ایوالله هم فاسه کنم شما.